مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سالمه، همسرم 39 سالش میده. ایشون پزشک متخصص هستن، منم با مدیکال انجینیرینگ خوندم. همسرم فرزند دومه، یه برادر یه سال بزرگتر و یه خواهر 6 سال کوچکتر داره. منم فرزند آخر هستم از 3 فرزند، با اختلاف 6 و 8 سال دو خواهر بزرگتر دارم. آقای دکتر، ما 6 سال دوست بودیم. یک و نیم ساله که عقد کردیم و 5 ماهه که همخونه شدیم. خدمتتون عرض کنم حدود 8 ماه پیش من با شما تماس گرفتم. اون زمان خیلی اختلاف ما حاد شده بود. همسرم چند موضوع استثنایی من تماس گرفتم با شما. یکی این بود که همسرم میخواست تمام از سرمایه ما رو که خیلی هم نبود، البته پول خودشون بود، به برادرشون بده که ایشون خونه بخرن، با اینکه ما خودمون نه خونه داشتیم و نه هنوز عروسی گرفته بودیم. البته اینم تو پرانتز بگم، هنوزم عروسی نگرفتیم. و اینکه از من میخواستن که به روستای اونا برم برای زندگی، به چسبیده به خونه پدریشون زندگی کنم. که شما تشخیص مهرطلبی و وابستگی برای همسرم دادین و اینطور فرمودین که اصلا امیدوار نیستین و سه بارم تاکید کردین که به هیچ وجه بچه دار نشیم، شهر دیگه بریم و به منم گفتین تا یک سال دیگه ادامه بدم تا ببینم چطور میشه. که آقای دکتر، متاسفانه وقتی ما هر کدوم تو خونه های خودمون بودیم، خانواده ایشون مخصوصا مادرشون خیلی بین ما رو یه جوری اختلاف می‌انداختن، جوری که مثلا همسرم میومد پیش من جرأت نداشت به اونا بگه که خونه ماه. ولی خدا رو شکر آقای دکتر، این 8 ماهی که ما خون ببخشید این 5 ماهی که ما خونه گرفتیم و الان با هم داریم زیر سقف زندگی می‌کنیم، شاید برخلاف تصور خیلیا واقعا زندگیمون خوبه آقای دکتر. و الان فقط سر یه موضوع خیلی خاص هستش که من مزاحم شما شدم دوباره. و اینم بگم، ما داخل شهر خونه گرفتیم و به اون روستا نرفتیم. آقای دکتر، ما یه خونه ای خریدیم با همون سرمایه همسرم، پس اینجا دیگه همسرم سرمایهش رو به برادرش نداد، منم پول گذاشتم و چون ما از وام مسکن استفاده
نه چند درصد باید... نه اگر ایشون 100 تومن گذاشتن، شما چقدر گذاشتید؟
آخه دکتر الان اگه اجازه بدین من ارقام بگم چون
نه ارقام نمیخوام خیلی... نه ارقام نمیخوام چون ارقام به من کمک نمیکنید در بازار من حرفم هم نسبته
نه کنید صدش وام بوده
خب باشه شما میتونید بگید نه شما میتونید نه صبر کنید شما میتونید بگید 100 تا ایشون گذاشتم 20 تا من گذاشتم 300 تا وام گرفتیم
اینجور بگم آقای دکتر 100 تومانی که مثلا من گذاشتم مقداری که ایشون رو پول من گذاشت که سدونگ بشه 44 میلیون بود بجز اون وامی که منم داشتم اون وام تقسیم بر دو میشه
دیدید من به شما گفتم نمیفهممتون نه نسبت رو من بدید حالا خود عددار بدید عددار بدید مهم نیست
مثلا 380 میلیون بود 100 میلیون من گذاشتم 100 میلیون وام بود مابقی ایشون گذاشت
یعنی
180 میلیون بود بسیار خوب مگ و اینکه چون ما وام مسکن گرفتیم سوجین بود باید سدونگ سدونگ میشد یعنی اصلا چیزی نبود که من بهشون بگم شما برو سدونگ رو به نام من بزن و همین آغاز درد سرهای ما شد آقای دکتر
بین کی؟
البته اینو بله
بین کی باعث درد سر شد شما و ایشون شما
همسرم اول نه بله هم خانوادهشون آقای دکتر یعنی بهتون بگم روزگار ما رو سیاه کردن اینطور بگم و اینم بگم حتی برای اون وام برادرشون اومدن برای برادرشون ضامن شدن ولی برای من نشدن مثلا من حتی وامو رفتم خودم ضامن بردم یعنی اینا حتی به اونجا فکر کردن که اگه ما جدا بشیم مثلا وام منو کی بده حالا بگذاریم آقای دکتر الان سوال من اینه
نفهمیدم نه نه سب کنین آخه شما من نفهمیدم اگر شما فکر کنین زندگی خوبی تو این 5 ماه داشتید چطور شده به خاطر خرید خونه روزگار شما رو سیاه کرده چه زندگی خوبی
الان خدمتتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاده سر یه موضوع
نه قضاوت رو من نه مهم نیست چه موضوعی عزیز مهم اینه که شما از یه طرف میگید ما زندگی خوبی داریم برخلاف تصور که یا انتظارمون بسیار خوب بعد میگه روزگار ما رو سیاه کردن شما
چجوری آقای دکتر من اگه دارم کل زندگی رو بجز اون یه قضیه میگم
نه
مثلا ما 7 روز با هم خوبیم
دیگه زندگی خوب نیست نه زندگی خوب نیست عزیز شما 7 روز هفته شما با هم خوبید هر هفته یه روز یکتون میرید خیانت میکنید این که نشد ما زندگی خوبی داریم غیر از خیانت نه ببینید اینا واقع بینانه نیست و بعدم چون میخواید یه چیز دیگر رو ثابت کنیم منم باید تکلیفم روشن باشه بنابراین چجوری روز زندگی روزگار این اصطلاح خیلی تنده روزگار شما چجوری سیاه کرده
نگاه کنید آقای دکتر پدر همسر من حدودا 15 سال پیش یه زمینی داخل شهر خریدن نصف این برادر نصف اون برادر سند رسمی زدن که این مثلا کمک هزینه ازدواج شما باشه به دخترشون هم یه جای دیگه زمین چندین برابر دادن که ارزشش با اینا برابری کنه در واقع انصاف و رعایت کردن حالا چند سال قبل اصلا قبل از ازدواج ما خانواده همسرم به همسر من فشار میذارن که تو بیا الا بلا این سهم برادر تو بخر که این پولشو بذاره تو بانک بتونه وام بگیره و خونه داشته خونه هم مثلا حالا شهر کلان شهر ایران پایتخت مثلا شما در نظر بگیرید بر همسر من اصلا موافق این کار نبود ولی حتی به خاطر اینکه به برادرش کمک بکنه به جای اینکه مثلا متری اگه 400 بود حتی 500 خرید گرونتر خرید که به برادرش کمک بکنه و اگر مثلا شما فکر کنید پول 70 میلیون بود 50 میلیون پولو داد یعنی دو سوم پولو داد یک سوم پول مون بعد اینا سند رسمی نزدن اینا به صورت موبایلنامه بینشون نوشته شده بود من این مدت هم همش به همسرم میگفتم که شما اینو رسمی کن چون من از اخلاقه اینا میدیدم که اینا چجوری هن هی میگفتم این کار رسمی کن میگفت نه تو بدبینی این برادر منه مشکلی پیش نمیاد و اینم بگم آقای دکتر که اون زمین یک سومش عقب نشینی بود یعنی حتی اون پولی که ما داده بودیم درست یعنی یک سوم زمین رفت به عقب نشینی یعنی حق الانصاف اگه بخوایم بگن همون پول پرداخت شده حتی پول درست بود ولی الان به جای مثلا حالا اون یک سوم دقیقا 20 میلیون مثلا از پول زمین مونده که اونا میخواستن کل سرمایه ما رو مثلا بهتون بگم 9 برابر اون بود از ما بگیرن که ما با اون اومدیم خونه گرفتیم الان حتی به جای اون 20 میلیون 10 برابرش هم باز همسر من میگه من به شما میدم ایشون قبول نمی کنه
خود زمین رو بخواد خود باز با هم نمیخونه ایشون حاضرن به جای 20 میلیون 10 برابرش بدن قیمت اون زمین، اگر برش گردونن به اون که دو برابر یا سه برابر.
نه مثلا قیمت زمین مثلا الان 500 میلیون. اینا میگن که بعد همسر من میگه باشه من دو دونگو که ازت خریدم پول یه دونگ میمونه، ولی میخوام به تو کمک کنم. اوکی برادر من، من تا 20 میلیون بهت میدم. یا حتی اینقدر این اصلا قبول نمیکنه پول زمین میخواد. بعد با اینکه اون پولو مثلا تو این چند سال گذاشته تو بانک، مثلا اون 50 میلیون الان شده 200 میلیون، چون الان تورم شده اون زمین بالا رفته و تورم و ایشون دیگه نمیتونه اونجا خونه دار بشه، در واقع یه جوری به جون ما افتاده. یعنی آقای دکتر من یه جوری خسته شدم. یک سال اول
الان
میخواستن سرمایه ما رو بگیرن، الانم که ما خودمون رو سختی انداختیم
من
اون زمینه دست نزنیم.
نه من میخوام ببینم شمایید طرف یا همسرتون، شما با خانواده همسرتون مسئله است، همسرتون با خانوادهش مسئله داره، الان اونا حرفشون چی هست؟
نه حرفشون منه آقای دکتر. اونا الان هر دفعه
من کاری ندارم
به خاطر چشم و همچشمی و حسادتشون با منه که
من اصلا کاری ندارم. اون ممکنه به خاطر رنگی کفش همسرتون باشه، بحث من اون نیست.
درسته.
نه اونا رها کنید، این که به خاطر منه به هر کس. حرف این است که الان میگن چه کنید، آیا قبول دارن اون 50 میلیون شده 200 میلیون اونو بدن؟
همون اینم قبول نمیکنن. نه
میگن 50 میلیون که تو دادی شده 200 میلیون مال ما، زمینم
مال ما، همه چی مال ما،
زمین نصف و نصف یا همش مال ما.
یا کنید تدونکی که این به نام خودش زده بود، پدر از روز اول به نام ایشون زده بود به عنوان حالا کمک.
نه من الان چی میخوام، نه وارد اون بحث نشید. درباره زمین میگن مال کیه؟ شیشتونگش
میگن کلن الان به ما میگن کلن اونو پس بدین به ما، اصلا شیشتونگو بدین. پدرش هم میگه من هدیه به تو دادم، خب الان میخوام پس بگیرم. حالا فقط اینم نیست آقای دکتر،
نه صبر کنید. شما همه چیزو میدونین، من که نمیدونم. بنابراین زمینی که سه دونگ مال دوتا برادر بوده و یه برادر آمده 70 میلیون خریده بیش از قیمت، ولی 50 میلیونشو داده و اون 50 میلیون در اختیار برادره که پول رو الان مدعی شیشتونگه.
الان نه مثلا به اسم میگن میخواییم به پدرمون برگردیم.
من اصلا کار کنم پدرم کسی که بخشیده نمیتونه، اون آدم باید بتونه بخواد ببخشه، نمیخواد نمیبخشه، تموم شد. بنابراین همسر شما میتونه میگه سه دونگ مال من، سه دونگ مال توه. اون 50 میلیون هم که من به تو دادم اگر سند و مدرکی داره از تو میخوام.
آقای دکتر خواهرشون مدارکشون ازشون دزدیدن، تمام موبایل نامه ها رو از وسایل همسرم دزدیدن بردن.
خب چی دستشونه بس؟
هیچی دست ما موبایل نامه نیست، ما فقط سند رسمی سدونگو داریم.
نه خیلی خب شما سدونگ رسمی رو دارید، ضمناً یه روزی 50 میلیون به یه حسابی ریخته شده، اسناد اونم که هست.
بله
اینم هست. بنابراین توی دادگاهی همیشه مطرحه که این وضعیت بوده.
خب حالا آقای دکتر اینم میخوام یک گوشه اینا
بگم. حالا یه کار دیگه بکن، نه صبر کنید، برای که وارد بحث دیگه میشیم روی نه صبر کنید، من نگفتم صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون با هم دارم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. خب دنبالش رو
آقای دکتر، همسر من یه زمین دیگری از پدرشون خریده بودن، اینم به صورت موبایل نامه بود 1200 متر که مثلا اگه فرض کنید 100 میلیون بود، قرار بود ماهانه پرداخت بشه طبق اون، تا الان 80 میلیون رو پرداخت کرده بودن، دقیقاً طبق اون داشتن پیش می‌رفتن که الان اسناد اونم از ما دزدیدن. و آقای دکتر اینجور بگم، اگه ما 300-400 میلیون سرمایه داشته باشیم یا نهایتاً 500 میلیون، 2 میلیارد 1.5 تا 2 میلیارد سرمایه ما رو اونا بردن و از زیر سلطه گرفتن.
نه من نفهمیدم. نه 2 میلیارد 500 نفهمیدم. سرمایه شما
نه کنید 1 میلیارد اونی که زمینه میشه، الان هم 1 میلیارد و 200 مثلا اینه. ما خیلی کم بگیریم، میگیم بین 1.5 تا 2 میلیارد.
اینا نظر شماست یا نظر همسرتونه؟
نه دارم این چیزی که به قول شما واقعیت اونو دارم خدمتتون عرض میکنم. همسر من توجیه ماشاءالله خوب بلدن توجیه کنن، البته اینو بگم به شدت موضعش رو تغییر میدن، اول عصبانی میشن آروم میشن بعد همه جوره خب، ولی این وسط آقای دکتر من بهشون اینو میگم، میگم اگه خب بذار به ظلم و ستم از تو چیزی که معامله کردی زیرش بزنن، اوکی تو نمیتونی کنترلی نداری در مقابل کار زشت اونا، بذار این کسی که گول میخوره تو باشی، اوکی اونا کار بد رو بکنن، ولی چرا اون سدونگی که سند رسمی به نامته رو داری دو دست تقدیمش کنی؟ من با این مشکل دارم و اگه اونو میتونستی ببخشی و آرامش بگیری باز من مشکلی نداشتم آقای دکتر، چون میبخشه از اون وقت دق و دلیاشون میاد سر من خواهد
کنه
یا تعمیم به خانواده من میده خانواده
تو. بذار سه چهار تا چیز با هم حل کن. مورد اول، شما دو دفعه لغت اینا از ما دزدیدن رو به کار بردید، آیا واقعا اسناد و مدارکی که به درد شما میخورد رو دزدیدن؟ کی دزدیده؟
خواهر شوهر من آقای دکتر.
اوکی، همسرتون این رو قبول دارن؟
بله.
آیا هنوز
موقعی که داشتیم اسناد برمی داشتیم تمام موبایلنامه رو حتی رفت پس بگیره نمیدن به؟
نه، میشه شما جواب سوال منو بدید، ایشون قبول دارن که خواهرشون اسناد و مدارک رو دزدیده؟
میگم برداشتن دیگه.
نه فرقی نمی کنه، برداشتن و ایشون اگر اگر بخواد به ایشون میدن یا نه؟
برداشتن به پدرشون دادن، نه همشون رو دارن، رفتن باشون صحبت هم کردن و اینا ندادن تو این پنج ماه اخیر که ندادن.
اوکی، آیا همسر شما هنوز میخواد با خواهرش با پدر و مادرش که اسناد رو برداشتن رابطه خوب عادی داشته باشه؟
خب همسر منم اینو میگه، میگه من این مالا رو دارم میدم که راحت شم از درشون، نه یکی دو ماه هست که اصلا هم خونشون نرفته، با اون خواهرشون که از قبل هم ارتباط نداشتن، قبلا تو مطب همسرم کار میکرد، فهمیده بود رفته بود جادو گرفته بود که منو زندگی من همسرم بپاشه. خب اعتقادی به مسائل ندارم، ولی میخوام کار ایشونو بهتون بگم، یا حتی مثلا بهتون بگم نصفایی که رد نمیکرد و پاره میکرد مینداخت تو آشغالی با مشتری صبح هماهنگ میکرد، یه حالتی یه کارایی که بزده منافع همسرم بود و حتی من شنیدم دزدی هایی کرده، ولی خب همسرم هرگز اینو تایید نمی کنه.
حالا شما من بگید آیا اگر شما همسر ایشون نبودید این اتفاقات برای ایشون همسرتون می افتاد؟
آقای دکتر، هم برادر همسر من دو بار جدا شدن اینو خدمتون عرض کنم، الان هم میخوان دنبال باز نفر سوم هستن، حتی بهتون بگم با یه دختری در ارتباط بودن دو سال که از دوستای خواهرشون بود که معرفی کرده بودن و ایشون چون منو دیدن، من از نظر ظاهری خیلی خوب بودم و اون دختر خیلی سطحش پایین بود از نظر ظاهری و ایشون گفت من دیگه اینو نمی‌پسندم. همه گفتن خب تو دو سال با این در ارتباط بودی چی شد؟ یه جوی مقایسه کرده، انگار مقایسه می‌کنن برادرشون خودشون با این برادر. و اینکه بله خانواده ایشون کلا مادرش و خواهرش به شدت مادی هستن، دوست داشتن یه زن دکتر بگیرن.
من اصلا مثلا سوالم نه، ببینید عزیز شما، بذارید من به یه نتیجه برسم، شما هرچی دلتون بخواد بگید، اگه قرار است که خانواده همسرتون رو دربارشون توضیح بدید خب من آزاد میذارم. نه سوال منو جواب، اگر شما همسر این آقای دکتر نبودید یا با ایشون ازدواج نکردید، خانواده او یه چنین کاری، یه چنین دزدی، سوء استفاده از همسر کنونی شما میکردن یا نه؟ اگه شما زنش نبودید.
آقای دکتر من همیشه اینجور میبینم که بله اینا همیشه در حال سوء استفاده بودن از این.
اوکی، بسیار خوب. آیا همسرتون همچین چیزی رو قبول داره یا نه؟
همچین چیزی رو میگه، اونم برای میگه اونام برای خودشون توجیهاتی دارن که برای من زحمت کشیدن.
نه این ارتباطی به نداره، این که کسی زحمت کشیده ولی دلیل نداره که مال یک کسی رو بردارن و بهش ندن برای زحمت کشیدن. خب بنابراین اگر همسر کنم چرف بیزنه، اگر ایشون اونجا هستن نصف شای بیدارشون کنید، من بهشون بگم دیوونه، یعنی این دیگه معنا نداره، چون پدر و مادر من اولا بی خود کردن زحمت کشید، بعد از اون زحمت کشیدن که معناش این نیست که حق و سهم پسرشون رو بگیرن یا اسناد و مدارکی رو که قانونن اگر بود حق رو به ایشون میداد و بردارن که اسمش دقیقاً دزدیه و بعد ایشون برگردن بگن که حتما حرفی برای گفتن دارن. اگه حرفی دارن من از شما نشنیدم حرفیشون رو. حرفی اگه من به ایشون بگم حرفی دارید بزنن چی میگن؟ همسرتون به من چی میگن؟
که توضیح کنم. آقای جان، همسر به من همین امروز به من گفتش که گفتم ببین امروز بیا بدون دعوا با هم صحبت کنیم. کمتر از 30 ثانیه به من پرخاش کرد. گفتم تو حتی نمیتونی آروم صحبت کنی دیگه با من. میگفتش که تو اصلا فکر کنین پولو من نداشتم. چرا پول من حساب کردی؟ بهش گفتم ببین من حاضرم.
نه نه به من نگید. گفتگوتون به درد من نمیخوره ازم. چون بحث اونجا نیست.
درسته. نه میگم که من حتی حاضر بودم بریم به بچه های معلول بدیم که بابا متوجه بشه من این پوله رو نمیگم.
نه هیچ معنی نداره حرف شما. ببینید شما
آقای دکتر من اینو از سوال من از شما این آقای دکتر الان من میخوام تو این زندگی خودم آرامش داشته باشم.
شما نخواهید داشت و این زندگیتون حتما به هم میخوره.
بسه
شما تردید نکنید که شما طلاق خواهید گرفت.
آقای دکتر سایه پیشم به من گفتیم که اصلا امیدوار نیستی.
اصلا حرفا پیداست. من ویژگی روانی شما رو میفهمم. اتفاقاتی که داری میفته بینه اصلا با هم سازگاری نداره.
ویژگی روانی من چی آقای دوسته؟ ایرادامو به هم بگیر
لطفا. شما از روز اول قرار نبود اصلا درگیر مسائل مالی میشدی. نه پولی به ایشون میدادی نه کاری به این کارا میداشتی.
آقای دکتر حالا من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. من حتی اون روز نمیدونید چطور خودم رو زدم که این خونه رو نخرم. تو وقتی نمیتونید نخرم.
باز رفتید اونجا. میگم شما قرار نبود اصلا به این کارا کاری میداشتی. همسر شما
درگیر کرد.
من دیگه چکار کنم. همسر شما وقتی که نگاهشون به خانوادهشون، برادرشون، پدرشون، خواهرشون این چنینه که شما دارید توصیف میکنید و سر مسائلی اینگونه رفتار میکنن، تنها راهی که شما میتونستید رابطه خودتون رو با همسرتون اگر خوبه که شک دارم حفظ کنید فقط این بود که اصلا مثل اینکه یه راز خانوادگیست بین اونا که ابدا اصلا به شما مربوط نیست و شما هم هرگز نباید پول میذاشتید برای خرید خونه.
قرار بود نذارم ولی ایشون شب معامله که
چیزی شما
برگشت میخورد
من میدونی نمیخوام اذیتتون کنم. مثل این که دختری با یه پسری بخوابه بگن چیکار بگه پسر منو درگیر کرد. من اگر کار غلطه بده من دارم راجبه چیزی که درست نیست عرض میکنم.
بله درست آقای دکتر میدونستم خدا منم اینو میدونستم نباید اینجور بشه ولی متاسفانه آقای دکتر یعنی من میخواستم اینو بگم که آیا همسر من تمام اموالا ببخشه؟ من بهش گفتم مثلا میترسم که چون این همین کارا میکنی ولی اونا از تو میگه اینجوری شرشون از سر من کنده میشه. گفتم هرگز نمیشه.
همسر شما اگر همسر شما اگر این حرفو میزنن بهتر مدرک دکترای پزشکی و ایناشون رو بذارن کنار برن مدرک کلاس 2 ابتدایی بشن اونجا با هم راجبش حرف بزنن. اگر این پرت و پرار میگه من مطمئنم ایشون اینجوری نمیگه. ولی اگر میگه ایشون دو تا دلیل دارن، یا واقعا همون کلاس دومی هن یا فقط با شما سر این موضوع دعوا دارن. حرفشون هست که تو با این کار هستن چی کار داری؟ آخرش همی که میگن 20 میلیون تو یا نمیدونم 100 میلیون تو هر چیست بد میدم تو بشین کنار به این کارا کاری نشون.
ولی بعد
اسم این زندگیه حتما. ولی مشکل مالی حل میشه اگر شما اصلا حرفی نداشته باشید، حقی نداشته باشید، نظری نداشته باشید. ولی اسم این دیگه زندگی زناشویی نیست.
دقیقا. بعد اینم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر. من 15 تا مهریه سکتمه. ایشون به من گفتن مهر نمیزنم. قرار بود حق و حقوق رو به من بدن که ندادن. بعد خانوادهش اومدن یه بند از عقدنامه رو آوردن که تو کل ایران اجرا شده چند سال اخیر که اگر زوج بخواد زوجو طلاق بده دلیل محکمه پسند نداشته باشه باید 50% اموالشو بده. همینو مدام این بندو همسرم به سر من میکوبونه که باید بیای این بندو تو اقنام من خبر نداشتم امضا کردم باید بیای این بریم. گفتم خب باید کل مرد ایرانه چرا الان هر کی با یکی زندگی میکنه مگه میره این بندو مثلا واسش پس میکنه. ما خیلی دعواهایی سر این داشتیم که به من میگه من میخوام مال اموالم دیگه مال خودم باشه. این بلایی که خانوادم سر من آوردم دیگه نمیخوام تو هم برای من دوز دیگه این کار بکنی.
ایشون حتما اشتباه میکنن و درست میگن و بهانه است. مثلا در این رابطه ها، در این گفتگوها نه صمیمیتی میبینم، نه صداقتی میبینم، نه عدالتی میبینم. فراموش کنید محبت و مهربونی رو. حرفا به گونه‌ای که شما تعریف میکنید نشون دهنده یک خانواده گرفتار و بیمار در یک جدال مالی بدون دلیل هستند و شما هم اینجا متاسفانه آتش بیار این معرکه اید.
اینم بگم خدمتتون آقای دکتر، پدرشون چون سیاسی بودن بچگی اخراج شدن، مادرشون اینو حتی میبرده زندان، اونجا پدرشون رو میدیده، 2 سالشون بود. و اینکه مادرشون که آدم فوق العاده بازیگریه، خودش رو به مرگ میزد، بچه‌ها دورش گریه میکردن، خیلی همیشه خواسته که خودش رو واسه اینا جوری کنه که من دارم میمیرم و حواستون به من باشه. همین حالتش رو همیشه داره. همسرم فقط داره به مادر سرویس میده، اون هم وقتام چکابا میفرسته. و اینو بگم آقای دکتر، تمام کل کشورها گردونده اینا رو، بهتون بگم کل ایران و کلی واسهشون هزینه کرده، چندین برابر این هزینه ها رو که الان دارن باهاش این کارو.
شما خشم و تنفرتون شما رو هم از پا در میاره عزیز.
بله من از خانواده‌اش به شدت متنفرم.
بنابراین این ازدواج کم. بله این ازدواج
کم. آقای دکتر یه خواهشی دارم ازتون، امکانش هست که رو پیام ها بدین من بتونم همسرم رو راضی کنم بیام پشت خط؟
یعنی چی؟
میگم امکانش هست رو پیام ها بده که من بتونم همسرم رو راضی کنم بیام پشت خط؟
من مسئله ندارم، فقط اگر خودتون رو نگه نمیخوام باهاتون صحبت کنم. اگر ایشون آمدن من شما ایشون رو میارم روی خط، یعنی میدم. ولی اگر نتونستن
متوجه شدم.
نخواستن
آقا دکتر، فقط یه سوال نهایی، یعنی شما میگین که ازدواج ما تموم شده است؟
مفهوم این است که چیزی که شما برای من تعریف میکنید ازدواج مدت هاست تموم شده بوده و الان هم هست، اگر قصه اینه که شما من میگید.
بله
بله، هیچی توش نیست. به هر حال اگر ایشون خواستن بیان روی خط رو صحبت کنیم. ایشون که حرفای ما رو نشنیدن. شنیدن احتمال
نه
نشنیدن. ایشون رو بیدار نکنید ساعت 3:30 بعد از
نه بیدار هستن.
اوکی میل شماست، میل شما. من شما رو خود میذارم، اگر آمدن ایشون میان، ولی من با خود شما دیگه حرفی ندارم. اگر نه لطفاً قطع کنید. شنگ و نشمن با
ممنون آقای.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من همسر خانم هستم.
سلام عزیز. شما که احتمالا گفتگوی من با همسرتون نشنیدید.
نه.
اوکی. ایشون یه گزارشی میدن که نشون دهنده این هست که خانواده شما یک اسناد و مدارکی که به شما میتونه کمک کنه مبنی بر ادعاهایی که شما دارید رو خانواده برداشتن و به شما نمیدن. 2 پدرتون که به شما و برادر یک زمین داده، به خواهرم جدا دادن، الان انتظار این دارن که شما این زمین رو برگردونید. زمینی که شما مدتی قبل خواستید از برادرتون که خواسته بودن بخرید، مقداری از این پول رو مثلا 50 میلیونش رو دادید که ایشون گرفتند، حالا همش رو از شما میخوان. و ضمناً به هر حال نوعی که رفتار میکنن خانواده شما این است که آنچه که متعلق به شماست یا خانه‌ای که بعد شما با همسرتون هم کمی کمک کردن خریدی تا اینها، یه جور اینها رو میخوان بگیرن. و شما هم فکر میکنید اگر هرچه دارید از نظر مالی و اونا مدعیان و میخوان که حقشون نیست، اگه بهشون بدید دیگه آسوده میشید و مسئله و مشکلی ندارید. کجای این گزارش کلی که من از همسرتون گرفتم درست یا دقیق نیست؟
عرض کنم که اون معامله‌ای که قرار بود انجام بشه به طور کامل انجام نشد.
مقصودتون زمینی است که متعلق به شما برادر بود؟
بله.
خب قرارم این بود که شما اون رو 70 میلیون بهشون بدید، شما 50 تا شو دارید، درسته؟
بله. یه قسمتی از پول باقی مونده بود که
خب الان شما فکر کنید همینجا بذارید بیستیم، فکر کنید حق و سهم شما چیه؟
من فکر میکنم که به هر حال معامله کامل انجام نشد دیگه، حالا اونا هم حق دارن، من هم اینجا حق دارم.
نه سب کنید عزیز، نه یه مقدار قوانین مشخص میکنن، اگر یه قول و قراری هست، البته تو ایران رو نمیدونم، قول و قراری هست، قول و قرار میمونه، این که انجام نشده شما یه مقدار پول رو دارید بقیه رو ندادید، یک میتونید بقیه رو بدید، دو اگر خیلی بخواید رعایت کنید ایشون 50 میلیونی که گرفته با احتساب بهره ای که از بانک گرفته رو به شما برمیگردونن، دو تایی شریک میشید نصف و نصف. ولی حرف همسرتون و این بود که حرف این است که همه رو ما به پدر برگردونیم، در حقیقت مالکیت شما جان.
درسته.
آیا فکر با این عادلانه و منصفانه است؟
عادلانه هست، منطقه قبل از اون یه بحث دیگه بود که پدر و مادر در حقیقت یه مقدار نیاز به کمک داشتن و اونا از ما خواستن، دو تا برادر، که ما این زمین رو به اونا برگردون.
نه کمک خواستن برای چه چیزی در زندگیشون؟
یه زمین مالی.
نه کمک مالی در برای چه رفع نیاز، چه احتیاجی؟
احتیاجات روزمره زندگی.
آیا هزینه زندگی اینا در حد قیمت چند صد میلیونیه یه زمینه؟ شما اگر
در حال اونو الان منبع درآمد خاصی
ندارم. نه ببینید آقای دکتر، شما یه ذره معقول و منطقی میتونید باشید. این که من از شما 10 دلار یا 10 تومان میخوام بگم حالا 1000 تومان تو نمیدم که با هم نمیخونه عزیز. شما هزینه های ایشون میتونه ماهی باشه 5 میلیون. آیا ولی هزینه ماهی 5 میلیون تومان رو اگر ندارن، شما دو تا برادر یا دیگران میتونید اون رو بپردازید، ولی در این حال زمینی که به شما داده شده مال هر دوی شماست، شما از برادر خریدید، معامله تا آخر نرسیده همه رو برگردونید.
درست.
خب حالا اگر این حرفو بهشون بزنید چی میگن؟
من این حرفو رو زدم دیگه، منتها متاسفانه توافق نشد.
حالا خب توافق نشد چیکار میخوام بکنم؟ من از کسی کمک میخوام، من کمک نمیکنه. اگر اون آدم حاضر نباشه، منصف و عادل باشه و مهربون باشه، من دیگه اون وقت چه تعهدی دارم؟ شما میخواید به من کمک بکنید، منم به آمادگی کمکم اعلام کنم، ولی شما کمک من رو در اون حد نمیخواید، یه چیزای دیگه میخواید. خب من میگم من خواستم کمک بکنم، شما نمیخواید، پس موضوع منتفی است. بعد چرا پدر مادر شما یه دفعه الان محتاج پول شده؟ اوکی. بنابراین ببینید آقای دکتر، من نگرانی، بذارید از شما یه سوالی مشخص بکنم، لطف کنید. میدونم اصلا من نخواستم و همسرتون خواستن و منم اصلا باش خوشحال نیستم. آیا واقعا همه این جدالای مالی به خاطر اینه که همسر شما با خانواده شما و خانواده شما با همسر شما مسئله دارن؟ اگر شما ازدواج نکرده بودید، اگر زنی داشتید که کاملا اونا تایید میکردند و موافق بودند و همه اینا، ما هیچ مشکلات مالی از این قبیل رو داشتیم؟
احتمالا نه.
احتمال
داشت که نداشت.
بنابراین من فقط مخواستم یه نتیجه گیری بکنم، اگر شما مطلبی دارید خوشحال میشم بعدش بشنوم. به نظر من زندگی زناشویی شما تمومه عزیز، برای که شما وارد یه بحثی شدید به گونه‌ای که شما بیان میکنید، اونم با توجه به زمینه‌های حقوقی و بعدم روابط خانوادگی که وقتی با هم مخلوط میشه هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد، شما رو میبره تا پای یه جنگ و جدایی و احتمالاً طلاق. یعنی میخوام بدونید این جدال به اونجا میرسه و من خشم و تنفری که در همسرتون نسبت به خانواده است و احتمالاً به خاطر این شرایطی که هست خانواده شما هم درست یا نادرست با ایشون مسئله دارن، شما به جایی نمیرسی. میخوام نظر غلط من رو شما تصحیح کنید.
نه خواهش میکنم، من نمیدونم، من خودم هم دوست دارم که
حل منطقی پیدا بکنم. بسیار عالی. من فکر میکنم اگر یه حکم عادل و منصفی و یه کسی هم یه زمینه حقوقی و قانونی داره، یه وکیلی هم کنارش باشه، میشینه میتونه این مسائل رو حل کنه. ولی این که یه کسی فشار بیاره و یا یه کسی مانورایی بکنه یا بعد یه کسی پرس کنید بازی در بیاره، در هر زمینه، در زمینه نیاز پدر و مادر یا در زمینه این که میخوام اون چی که دادیم و پس بگیریم و اینا، احتمالاً به دلیل اینکه امکان حل شدنش نیست، امکان حل شدنش نیست، فقط موجب اشکالات و اختلافات و جنگ و جدایی بیشتری میشه. بنابراین اگر خانواده موافق هستن، دو تا آدم حکم، نه دادگاه، ولی یکی که با مسائل حقوقی و قانونی هم آشنا باشه، دو تا آدم آگاه دانا را باید پیدا کنید بشینن. و اگر شما با هر کدام، اگر با برادر مسئله است، با پدر هست، با پدر و مادر هست، یا خواهر هست، مشخص کنید. دوم، آیا این درسته که اسناد و مدارکی که مال شماست، متعلق به شماست، الان در اختیار شما نیست؟
نه،
میگم درست نیست. یعنی نه، یعنی همه اسناد و مدارک اگر قرارها و قراردادهایی بوده همه رو شما دارید؟
نه،
چه بند. خب پس درسته این حرف که پروی شما نیست.
بله
خب اگر شما شما اونایی که میخواید اگر ازشون بخواید به شما میدن؟
نه، ندادم.
خب پس شما چه؟
خواستم و ندادم.
بنابراین شما پس چجوری میتونید از ارتباط خانوادگی برادری و فرزندی و پدری و مادری و خواهری حرف بزنید؟ اینجا که در حقیقت یک جدال است میان دو تا آدم غریبه و در یه تحلیلی دشمن. بنابراین من فکر بکنم آقای دکتر دنبال یه راه حلی بگردید، والا مگر اینکه حاضر باشید زندگی زناشوییتون رو ریسک کنید. برای که من آنچه که از ایشون شنیدم الانم، مطالبی که شما میفرمایید بسیار بسیار نگران کننده است. یعنی در حقیقت مثل اینمونه که من برای از هم پاشیدن یه چیزی، حالا یه جا از اتومبیل استفاده کنم، مواد منفجره استفاده کنم، نمیدونم از هلیکوپتر، فرقی نمیکنه، از یه چیزی دارم استفاده میکنم، برای اون موضوع مالی شده حربه‌ای که مانند یه گیوتین در خانه شما و خانواده شما داره میچرخه تا بالاخره گردنهایی رو قطع کنه و حتما به دنبالش آسیب خواهد بود و هیچ دلیلی وجود نداره برای حل مسائل مالی. ما تا اینجا بریم، من همیشه یه باوری داشتم، پشم محکم ایستادم، کاری رو که با پول میشه کرد هرگز از راه دیگری نخواهم رو انجام بدی. ولی تو اینجا موضوع از یه جای دیگه ریشه میگیره، از یه جای دیگه نشأت میگیره و اون احتمالاً مخالفت خانواده شما یا برخی از اعضای خانواده با همسرتون و همسرتون با اوناست و احتمالاً خانواده همسر هم که دربارش چیشون نگفتن یه نوعی ناچار درگیر هستند و درگیر میشن. لطفاً حلش کنید. یعنی بلا این موضوعی است که با گذشت زمان واقعاً همه رو بدون اینکه دلیلی داشته باشه، ضرورتی داشته باشه، از هم میپاشه. متاسفم شما رو این موقع شب بیدار کردن، متاسفم که من گفتم اگر شما بخواید در گفتگوی با شما باشم. اگر دلتون خواست لطف کنید برنامه رو بعدن بشنوید، اگر دلتون خواست، مشروط بر اینکه هر دو باشید، خوشحال میشم روی خط بیایم با هم صحبت کنیم، ولی لطفاً و حتماً یه کاری براش بکنید. یعنی به تأخیر انداختن حل این مسئله بدون تردید میتونه آزاردهنده و آسیب زننده باشه و برخی از اوقات هم غیر قابل جبران، که امیدوارم به اونجا نرسه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفاً برید استراحتتون رو بکنید. ممنونم از توجه. مثل اینکه تلفنشون هم قبل از اینکه من قطع کنم قطع شد. به هر حال شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من دفعه دوم تماس میگیرم. دفعه قبلی ما موفق نشدیم صحبت کنیم، وسطش مال من تلفن من قطع شد. بالا من یه سری سوالات دارم در مورد سکس های خواسته یا ناخواسته در جوونایل، یعنی کسانی که زیر آندرج هستن، زیر 18 سال هستن. اینجا چیزی که توی آمریکا میگن، چیزی که هستش میگن نمیدونم حتما باید بعد از 18 سال سکس بشه و اگر کسی بکنه میگن پدوفایل فلا اینا. میخواستم بدونم که
نه، اگر دو تا پسر دختر 16 سال این کارو بکنن که نیست. این وقتیه که یک کسی، نه صبر کنید عزیز، یه کسی میجر باشه، یعنی بزرگسال باشه بیش از 18، کسی کمتر باشه. ولی وقتی برمیگرده به ماجرای کودک آزاری، اون وقتیه که کودک و معمولا کودک رو تا 12 ساله میشناسیم. بنابراین اگر حتی یه مرد و زن 20 ساله‌ای با یه پسر و دختر 17 ساله‌ای رابطه داشته باشن، غیر قانونی است ولی به اون عنوان شناخته نمیشه.
ببینید آخه مسئله که هستش از لحاظ حقوقی، مثلا یه کیسی بود که یک نفر معلم بوده، حدودا 26 ساله سکس کرده با سه تا از پسرایی که دانش آموز بودن، حدودا 17 ساله، 22 سالشون زندان گرفتن.
آخه اون علاقه، اون ارتباطی به مسئله رابطه جنسی نداره.
خب همون، من سوالم میخوام بدونم آیا
صبر کنین عزیز، اون به خاطر رابطه ماجرای معلم و شاگرد، همطور که این وضعیت در یه ارتباط میان یه محیط کارم فرق میکنه. بنابراین شما در شرایط خاصی داری صحبت میکنید، و الا این که یک خانم حالا 30 ساله با پسر 17 ساله در ارتباط، حتما جرمه، حتما غیر قانونی است، ولی مجازات آنچنان سنگین رو به خاطر تکرارش، تعددش داره و به خاطر نقشی که اون آدم در رابطه با بچه ها داشته به عنوان معلم. اگر همین خانم معلمشون نبود، همسایه‌شون بود، احتمالاً خیلی خیلی کمتر مجازاتش.
من یه سوالی از شما دارم، آیا این تأثیری داره که مثلا اگر مثلا یک شخص، یک دختر مثلا 16 ساله، زیر 18 سال، یک سکسی رو بکنه خواسته، مثلا با یک شخص دیگه 20 ساله 25 سال، حالا هر کسی،
مسئله خواستش نیست عزیزم. نه ببینید، وقتی یه چیزی غیر قانونیه در حقیقت
قانون
نه. شما راجب قانون بحث میکنید یا راجب رابطه؟ راجب رابطه
از لحاظ قانونی، شما خبرش کنید که از لحاظ قانونی اینا مسئله این نداره. الان دید قانونی با دید مثلا روانشناس خیلی متفاوته، اون مثلا زندانی میکنه. اما میخوام بدونم مثلا آیا صدمه میبینه بچه؟
نه، اگر یه مرد 20 ساله یا یه زن 20 ساله با یه پسر دختر 17 ساله رابطشون، دلیلی برای این نیست که مسئله باشه. نه،
یعنی اگر ازدواج نکنن، فقط سکس به حالت دوستی باشه، اونا صدمه نمیبینن؟
نه، برای که آخه شما باید دلیل داشته باشید براش. نه، ولی قانون شما باید خط رو بکشه عزیز، به اون دلیل هست. بعدم برای جلوگیری از جنبه های خطرناک مسئله است که در حقیقت یه جوری این وضعیت رو در بیارن که آدم های قبل از 18 سال با رضایت خودشون هم اگر درگیر رابطه با کسی میشن بیش از 18 ساله، غیر قانونی میمونه. مثل اینکه شما به یه کسی پول بدید بیا به من بکش.
منابع علمی هم هست برای این
که
معرفی کنید که مثلا کتابی یا
آرتیکلی
هستش که مثلا
بگه
اینا صدمه نمیبینن از
زمان. اصلا بحثی نمیشه که شما درباره صدمه‌ای که میبینن میتونین بحث بکنین. کسی که نمیاد بگه من ثابت بکنم صدمه‌ای نیده، این طریقه دنیای علم نیست.
متوجه شدم. پس یعنی اینو از لحاظ جسمی و یا روحی
شما از من سوال میکنید. من یه دفعه دیگه جمله رو شما میگید، یه پسر و دختر 20 ساله و یه پسر یا دختر یا پسر 17 ساله رابطه جنسی دارن، غیر قانونی است، بله، ولی دلیلی از نظر روانی است ما فکر کنیم اتفاق عجیب و غریب و بدی افتاده؟ نه.
من یه سوال دیگه، اگر اینکه این دختر خودش بخواد در ازای پولی که دریافت میگیره، در مثلا میگم مثلا یکی بهش میگه بیا من با $200 میدم تو بیا با من سکس بکن، آیا در اون شرایط هم همین دسته هست؟
حتما هست، برای که به هر حال اون طرفی که بزرگ ساله قرار نیست یه چنین شرایطی بپذیره. حتی اگر دختر بگه من $200 بهت میدم،
میخوام بدونم اون آندرایجه اون صدمه میبینه؟
عزیز من خدمتتون گفتم نه. به همین جهت که در بسیاری از کشورهای جهان وقتی یه مرد 20 ساله 25 ساله با یه دختر 16 ساله 17 ساله ازدواج میکنن، ما فریاد نمیزنیم. اینجاست که غیر قانونی میگیم که
فرقا و دخترها یکیه، جفتشون هم صدمه نمیبینه.
برمیگرده به محیط اجتماعی و بعد فرق. نه، برای اینکه اگر با رضایتشونه، نه اگر نارضایی درش هست اون قصه دیگری است.
دکتر جان با عرض معذرت، اگر اینکه این به مثلا عادت ماهانه دختران رسیده باشه یا پسر به اسم رسیده باشه یا نرسیده باشه فرق میکنه؟
آخه خیلی از قد عادت ماهانه مبنای سن تقویمی یا توانایی و یا عدم توانایی جنسی نیست، برای که خیلی هم ممکنه عادت ماهانه شون تا 20 سالگی اتفاق بیفته، ولی معنیش این نیست که در 16 17 سالگی مثلا به عنوان یه زن ممکنه درگیر رابطه جنسی بشن یا نشن.
دکتر جان اگر اینکه کسی مثلا دختری بیاد مثلا پریود بشه، خیلی معذرت میخوام، سریع بشه، یا پسر مثلا اسپرم در منیش پیدا بشه، آیا این به معنی اینه که من از لحاظ جسمی هم احساس نیاز میکنم؟
معمولا غالب اوقات اون احتیاج و نیاز روانیه که زمینه ساز فعالیت های آلت های تناسلی یا قدرت و هورمون هاست. بنابراین معمولا اول میل میاد و بعد اون آمادگی میاد. ولی در خصوص خانما میدونیم که مسئله حاملگیشون با یه 2 سال تفاوته، یعنی روزی که عادت ماهانه شروع میشه همون موقع دختر آمادگی برای بارداری نداره. بنابراین در این زمینه هم تفاوتی وجود داره، ولی معمولا به دلیل شرایط اجتماعی و آنچه که دور برشون هست که حتی شما در پسر و دخترهای کوچکتر هم میبینید این گرایش و تمایل به جنس مخالف دارن قبل از این که اصلا هیچ احساسی باشه. اینقدر پسر و دختر 8 سال 9 سال 10 ساله هستن که کاملا احساس، نه احساس خوش آمدن و دوست داشتن، بلکه احساس جنسی نسبت پیدا میکنن مثلا به یه پسر و دختر 7 8 ساله دیگه. اما به هیچ وجه این میل هیچ جنبه، حتی ممکنه جنبه بیرونی و علامت یا علائم تحریک رو در پسر یا آمادگی رو برای دختر داشته باشه، ولی هنوز اون ماجرا به صورت یه نوع تمایل جنسی که بخواد خودش رو به صورت آشکاری نشون بده نیست.
بعد آقای دکتر من سوالی داشتم، اگر که این مثلا بر حسب سکسی که حالا کردم در سن 16 سالگی اگر دختری حامله بشه آیا اون تأثیری داره؟ آیا مثلا لازم جسم و روحی این صدمه
نیست؟ حتما حاملگی اثر میذاره، ولی اگر حاملگی خواسته باشه بعدن با آمدن بچه هم احساس خوبی باشه نه. بنابراین اگر یه دختر 16-17 ساله ازدواج کنه یا ازدواج نکنه، در یه رابطه قرار بگیره بچه دار بشه، معمولا اگر خودش خوشحاله از رابطه، خوشحاله از حاملگیش، خوشحاله از داشتن نوزاد، هیچ کدوم از اینا بهش آسیبی نمیزنه.
آقای دکتر اگر این که مثلا یه دختر ما مبنا رو بذاریم، چون شما گفتید اول نیاز روحی بعد نیاز جسمیه، حالا یه سوالی، اگر ما بیایم ببینیم که اگر در اسپرم، خیلی معذرت میخوام واقعا خیلی معذرت، اسپرم یک مثلا پسری ما اومدیم و ایندیکیشن داشتیم در مایه منیش ایندیکیشن داشتیم که اسپرم پیدا شد، آیا ما میتوانیم بگوییم که این از لحاظ جنسی نیاز داشته؟ پس اگر
نه به نیاز ارتباطی نداره قصه نیاز، ولی آخه نیاز کسی رو نیاز که کسی رو بهش اجازه نمیده به خاطر احتیاج رفتاری بکنه که درست نیست یا غیر قانونیه.
ببینید آخه مثلا یه سری کیسا هستن که یه پسر 13 ساله سکس کرده با معلم خودش و معلم حامله است. پس من به این نقطه رسیدم که این پسر در سن 13 سالگی در اون ترشحاتش استرم بوده، پس این یک بلوغ جنسیه و ممکنه این و پسره ممکنه نمیدونم بخواد واقعا بخواد یه کاری رو بکنه چون از لحاظ هورمون و اینا
من که خیلی معلومه که میخواد، معلومه که اصلا تواناییش رو داره. بنابراین ببیشه با توجه به شرایط آب و هوا در بسیاری از مناطقی که گرم سیرن پسر 11 ساله توانایی باردار کردن یه زن رو داره.
آیا اون پسر صدمه میبینه اگر مثلا سکسی بکنه و بعد مثلا زن حامله بشه؟
و برمیگرده به این که به موضوع چجوری نگاه میکنه عزیز. احتمالاً برای بچه ها با توجه، ببینید عزیز، شما هی دور رابطه جنسی و بلوغ یا آمادگی جنسی حرف میزنید، آمادگی روانی مثلا است، برداشت اجتماعی است، نظام عقلی و استدلالی است، نظام اخلاقی اونا کجا هست؟ بنابراین یه بچه 13 ساله ممکنه با یه دختر خانومی حتی 13 ساله یا 23 ساله رابطه داشته باشه، حتی با این آدم باردار بشه یا نشه، به خاطر کاری که کرده بره خودشو بکشه، به خاطر اینکه مثلا احساس گناه و بدی میکنه. اونا رو که ما نمیدونیم عزیز، ولی به طور کلی وقتی شما صحبت میکنید اون زمانی که کسی آمادگی داشتن رابطه جنسی رو داره، وقتی که یک در زمینه‌های دیگر بلوغ هم به رشد رسیده یا حتی نرسیده ولی مسئله‌ای به وجود نمیاره که فرد آسیبی نمیبینه.
یه سوال دیگه، اگر که این سکس ناخواسته باشه، یعنی به حالت ریپ باشه، و این آیا اولا این صدمه میبینه؟
حتما تجاوز جنسی در حقیقت به انفجار یه بمب شبیه که برخی از اوقات از راه بسیار دوره و فقط وحشت و ناراحتی و ای بسا زخم کمی رو یا آسیب کمی رو موجب میشه یا به خاطر یه چنین تجاوزی به عنف، در حقیقت اون انفجار در درون صورت میگیره و فرد رو از نظر روانی تیکه پاره میکنه. بنابراین نه، مطالعات نشون میده تجاوز به پسر آسیبش به پسر خیلی بیشتره، ولی پسر به پسر، نه یه دختر به پسر. شما اگر یه دختر یا یه زن 20 ساله هست به یه پسر 13-14 ساله، حالا گرچه خیلی هم کم اتفاق میفته، تجاوز کنه، ای بسا هیچ اتفاقی نیفته. ولی برعکسش همیشه مسئله هست اگر دختری مورد تجاوز قرار بگیره. روزی برای پسر مسئله است که واسطه یه مرد دیگری مورد تجاوز قرار بگیره. بنابراین در حالی که سه برابر دخترها بیشتر مورد تجاوز در دوران قبل از بلوغشون قرار میگیرن و پسرها یه سوم اونا هستن یا برخی از اوقات در بسیاری از جوامع کمتر، آسیبی که پسر بچه از نظر روانی میبینه اگر مورد تجاوز قرار بگیره بیشتر از آسیبی است که دختر بچه از تجاوز میگیره.
آقای دکتر، حالا راه حلی هم داره که مثلا ما بگیم در یک پروگرامی باشه و اینها برگردن به حالت نرمال؟
نه، شما وقتی که تغییر رو به وجود میاری سر جاش هست، ممکنه شما توان بهبود رو داشته باشید، توان کم اهمیت کردن رو داشته باشید، ولی چون در قالب مواردی هم چه اتفاقی نمیفته، یعنی اگر کسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته از 10 تا 9 تا 8 تا مثلا اگر سنگین و شدید بوده، همه عمر به نوعی مثل یه سوختگیست که هر اندازم درستش کنید همچنان اثرش باقی میمونه.
آقای دکتر، من یه سوالی دارم. توی اینجا متاسفانه چون کسی که مورد تجاوز قرار میگیره، حالا پسر یا دختر، اینها حق و حقوقی در دادگاه ندارن. اگر ما بیایم
یعنی چی نفهمیدم؟
یعنی نمیتونن به اون کسی که بهشون تجاوز کرده بگن ما مثلا از لحاظ مالی مثلا یه
میلیون دلار. نه میتونن. شما از یه طرف کسی که به یه کسی تجاوز میکنه، یک جنبه دادستان هست که جنبه کریمینال صاحب کنید عزیزم، کریمینال داره. دوم، قسمت دومش مسئله سیویلی که میتونه خسارت مالی داشته باشه.
ببینید،
مسئله که بذار من خودم بگم، آخه من نمیدونم شما راجع به کی جوک میتونید اینجوری کیس های مختلفو بسازید راجع به صحبت کنید عزیز. من که ننشستم شما مغزتون بچرخه، شما راجع به کیس به خصوصی مورد نظرتون بفرمایید.
ببینید، اینجا در واقع در طبق قوانین آمریکا اگر کسی به کسی ریپ بکنه، دختر یا پسری که مورد تجاوز قرار گرفته، نمیتونه، فقط میتونه بره توی مثلا کریمینال کیس. در کریمینال کورت ها اینها توانایی این که بگن ما با اون پلینتیف، با اون کسی که ریپ کرده، بالاخره به یه توافق مالی برسیم ندارن. یعنی فقط میشه زندان.
نه. تو کریمینال هم هنوز ممکنه مجازات مالی میذارن.
توی کریمینال مجازات مالی داره، اما طرف میگه که مثلا من ندارم، منم که دارم میرم.
عزیزم، کسی که نداره که هیچ وقت نمیشه ازش گرفت.
دقیقاً همینو من دارم میگم.
نه، شما تعجب میکنم. شما اگر یه کسی نداره از کجا میخواید بگیرید؟ شما نه صبر کنید عزیز من. معلومه میمونه برای آینده، میتونه باشه ای جاجمنت یا ای کسی باشه. براساس اینکه جاجمنت چیه، ممکن تا 20 سال دیگه اگر این موقع پولی داشته باشه بتونید ازش بگیرید.
ببینید، مسئله اینه که من داشتم فکر میکردم اگر صدمه ای که اینو داره، چون منم خوندم اینو که اینا یه صدمه های سنگینی میگیرن، میخواستم مطمئنشم با سوال کردن شما که اینا صدمه میبینن و تا یه مدت طولانی میگن ما صدمه دیدیم و فلان و اینا، ولی من فکر میکردم شاید یکی از دلایلی که اینا نمیتونن آرامش داشته باشن اینه که اولا اون طرف رو نمیتونن ببخشن، دوما اینکه اینا حق حقوقشون رو نمیتونن با مثلا بگیرن. مثلا اگر من بگم که ما یک لونی رو، من بل لونی رو برای اون دفندر سازم، کسی که این کار بعد رو کرده بذاریم، بعد از اینکه مطمئن شدیم این قابلیت تغییر کرد، ما بگیم مثلا ما تا مبلغ 500 هزار دلار به این شخص میتونیم کمک بکنیم، لون بدیم، اما در صورتی که این دختر که
شما دلتون میخواد بهش قانون وضع کنید، کی میادم چیکار میکنه که بیاد ما از این به بعد میخوایم به قربانی ریپ محیط اجتماعی بیاد پول بده؟
نه، اون لون به کسی میرسیده میشه، اون که نداره بده، اون رفته مثلا گرفته 40
خب
سال.
کی با کی پول داره میده؟
اونش با من. خب اگر من یه سورسی رو بذارم اونجا بگم دختر اگر تو این رو ببخشی
شما
مثلا مبلغ مثلا 500 هزار دلار 400 بستگی به شرایطش شما کامپنسیت میشه.
از طریق کی؟ کی اون پول رو میده عزیز؟
این یه سازمانیه. حالا می‌خواستم بگم
اگر یه سازمانی هست که کمک میکنه بسیار خوبه.
خب اما میخوام بدونم ببینید آخه کمکم میخوام نتیجهش میخوام ببینید
نتیجه شما هر وقت عزیز من شلوغش نکن قربونت برم. شما من نمیدونم اولا مالی سوال مطرح کنین، من تعجب میکنم همجوری داری حرکت میکنین. شما یه سازمانی دارید که اگر کسی ریپ شده بهش کمک مالی میکنم، فوق العاده عالیه، بسیار فکر خوبیه، ولی اگر کسی پدری کسی رو کشتن، فرزند کسی رو کشتن، بعد این پولی بهش دادن که معلومه که به هر حال اون آدم اون پولو میگیره، یه پول به درد یه کاری هم میزنه، ولی معناش این است که مرگ پدر یا فرزندشو میپذیره که قبول کنی. همیشه شما میتونی، حتی به همجاست که بسیار از اوقات کسی رو میکشه، انقدر که بره معذرت میخواد به دست و پاش میفته، کمک میکنه برای که اون آدم راحت تر بتونه باشه تا اینکه بگه خیلی خوب کاری کردم که کشتمش. بنابراین همه اینا اثر داره، ولی درصد اثرش مثلا است.
خب پس این بهتره مثلا کسی که صدمه دیده اگر بهش این حق رو بدن که تصمیم بگیره و ببخشه، میخوام بدونم از لحاظ روحی این طرف مثلا وضعیتش بهتر میشه مثلا.
همیشه آدم وقتی بتونه ببخشه کار بهبود و بهتر شدن خودش بهتر میشه، به همجاست که شما با بخشیدن در حقیقت خودتون رو از آسیب و عذاب بیشتر دور نگه میدارید.
خب پس یعنی صدمه که شما گفتید حتما میبینن با این شیوه این ممکنه ریدیوز بشه، درسته؟
همیشه خیلی کارا شما میتونین بکنین که یه صدمه کمتر بشه.
خیلی خب پس این الان یه چیز به درد بخوری شد. یه سوال دیگه
آخرین سوالتون عزیزو
آقای دکتر، یه مسئله که هستش در مورد بچه هایی هستش که در دوره مثلا راه نمایی میدل سکول و های سکول دبیرستان، یک سر از خانواده ها هستن که تعداد بچه هاشون خیلی زیاده، بچه هاشون خوب نگهداری نمی کنن و صرفا این بچه را اولان که کمک های دولتی بگیرن از اینجا. سوال من اینه، با توجه به اینکه بچه ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر مدرسه است، یک ساعت دست آمدشه، یعنی یک چیز گذارن یک سوال 12 ساعت بیرونه، وقتی هم که خونه میره از خونه حمایت زیادی نمی بینه، فقط هم برای خوابه. خب حالا میخواستم بدونم اگر یک مدرسه شبانه روزی افتتاح بشه و بعد ما این دانش آموزا رو بهشون بگیم که به جای اینکه برن خونه پدر و مادرشون، لیدی ندارن از خونه، فقط مثلا خونه خیلی جو ملتهبی داره، اذیت هم تازه ممکنه بشن، اگر ما بگیم شما بیاید مدارس شبانه روزی دو روز تو هفته بر حسب انتخاب مدرسه، یه جایی رو بذارن که مثلا پدر مادر بیان و مثلا این بچه هم بتونه پدر مادرش اونجا ببینه، آیا شما فکر میکنین از لحاظ مثلا خانواده هایی که سینگل مادره، یعنی پدرم حتی نداره یا فقط با پدر مادر نداره، آیا شما فکر میکنید که این از لحاظ روحی به بچه صدمه میزنه؟
معلوم نیست از بدون، برای که نمیدونیم یک رابطه بچه با خانوادهش چیه. اگر شما بد تعریف کنید یه مسئله است، خود بچه چقدر دلش میخواد از مادرش یا پدرش دور بشه، بره یه جایی که مثلا پدر و مادر نیست ولی اوضاع بهتری داره. بعدم قصه شبانه روزی هزینه هاش باز مسئله است، بخش اجتماعی و دولتی که همچین توانی رو برای حتی دادن دواب مردمش نداره. حالا شما یه دفعه میخواید برید یه چیزی درست کنید، برای این انتخابا به این سادگی ها نیست عزیز. کی میخواد تصمیم بگیره بچه بره یا نره؟ بچه تصمیم میگیره، پدر مادر تصمیم میگیرن، یه سازمانی تصمیم میگیره،
کسی که پول میده تصمیم میگیره، چون اینا مثلا پولشون از طریق دولت میاد، مثلا چهار تا بچه میگیرن بعد هاوزینگ میگیرن و اینا.
خب اون که قصه دیگری است، اون کسی است که بچهای بی سرپرست هستن که میگیره
همون دیگه. بعد این چیزی که بوده در واقع اون فکر اصلی که توی هفته اصلش این بوده، به جای اینکه اینا برن بدن پول که یه پدر مادری بیان اونجا استراحت کنن، کار نکنن، بچه همچه اذیتش و گرسنه باشه، برای غذا بیاد مدرسه، بگن به اینکه ما اصلا نه به شما هاوزینگ میدیم نه.
حالا شما اینا هر وقتی موقعی همچین بحثی شده و عرض قانون و قانون گذاری شد، شما میتونی نظر داشت باشه، دیگه ممکنه به این رأی بدن یا نه، من نمیدونم چیه.
همونه داره نوشته میشه. این
مثلا هر وقت نوشته شد، وقتی مشخص شد دقیقا چه هست، آدم ها میتونن باش نظر موافق یا مخالف داشته باشن.
میخواستم بدونم این علاقه روحی پس
دارم. من اصلا من مسئله به این پیچ در پیچی رو نمیفهمم عزیز. به همین جد است که اگر یه روزی کسانی دارن همچین چیزایی می نویسن، احتیاج به یه دیتیل و جزئیات و یه مقدار محدود کردن. ما امروز درباره مسائل خیلی ساده حتا نمیتونیم
نمی کنن. ببین اونا به فکر پولن که میگن خب آقا جون ما این پولو به این
من عزیزم من شما نمیدونم بعد ما رو چی داریم بحث میکنیم، کجای امریکا دارن این بحثو میکنن که میخوان این کارو بکنن.
خب وقتی که صاحب شد من یه نامشو براش یه نسخهشو براش
مونده. بسیار عالی، بسیار عالی. شنگون اجبان بعد از چند پیام با ما. شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب لوکوی، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من و پدرم مادرم مثلا به برنامه یوتیوب از ایران گوش میدادیم و حالا من تقریبا یه ساعتی که رسیدم لس آنجلس با تو تماس گرفتم که اگه میشه یه سوال از
بپرسم. با پدر و مادر تشوردید یا تنها اومدید؟
نه من تنها اومدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 21 و امسال تموم کردم و الان بعد سن 22 سالی.
اون وقت قبلا که امریکا نبودید بودید؟
نه نبودم، ولی یه 6 روز اومدم بازم یه سری دیگه از اقواممونو ببینم. خیلی از قوم و خویشامون اینجا هستن و یه برای ویزیت اومدم.
از چه طریقی اومدید؟ چه نوع اجازه؟
من از طریق پدرم زندگی میکردن امریکا، از طریق من دن امریکا هم و اومدم که اقوام ببینم.
بسیار عالی. خب
بله، یه توضیح کوتاه درباره خودم میدم، ببخشید بدون مقدمه. من کیسوشان درس میخوندم تو ایران دبیرستانو و نمره هم بد نبودش، خوب بود. و خب کیسوشان فقط دو تا حق انتخاب دارم در رشته ریاضی و تجربی. و خب بنابر راهنمایی آشناها و حالا نمره هایی که داشتم، من تجربی انتخاب کردم، ولی سال آخر اونقدر که باید انرژی نداشتم که کنکور نتیجه نگرفتم. حالا اینکه این آپشن خارج رفتن هم برای من بودش، همیشه باید تصویر نبوده.
چی میخواستید بخونید؟
بله،
اگر در ایران وقت میگذاشتید دلتون میخواست چی بخونید در ایران با تجربی؟
با تجربی خب بالاخره همه کسی که تجربی میان اکثرش بود به هدف پزشکی و دندون پزشکی وارد این
رشته. من متوجه هستم، می‌خواستم خود شما. پس بنابراین شما ترجیحتون این بود که تجربه بخونید که برید دانشکده پزشکی یا دندون پزشکی؟ خب
بله، به این دلیل من تجربه انتخاب کردم. ولی خب همونجوری که میدونین خیلی درصد موفقیتش مثلا 2-3% و تو ایران قبول شدن تو پزشکی و خلاصه خیلی تمرکز بالایی رو میخواد اون سال آخر. و خب من به نوعی دیپرس شده بودم، چون از یه طرف میدیدم که اگه 7 سال وقتمو بذارم که نیو بگیرم، بعدش اگه تصمیم مهاجرت بگیرم عملا مدرکم فایده نداره برام، دوباره باید برای یوستمتی بخونم و همه اینا رو به یه زبان دیگه ای و حالا برای تخصصم یه زمان خیلی زیادی رو میبره تا شروع کنه به سودهی و درآمد واسه من. و خب ترجیحم این بود که من اگه قراره که پزشکی بخونم خب مستقیما از اول امریکا شروع کنم. ولی خب پدرم خیلی موافق نبودن، چون در سن کمی مهاجرت کرده بودن 15 سالگی و فکر میکردن که اگه بدون خانواده، یعنی خانواده ایران باشن و من تنهایی مهاجرت کنم، درصد موفقیتم میاد پایین. و خلاصه اون سال آخر رو با تردید گذروندم و خلاصه حالا عوامل مختلفی باشن که یه مقدار زیادی دیپرس باشم من و اون بازدهی لازم رو نداشته باشم. من وارد رشته روانشناسی شدم، فکر میکنم که اگه خودم روانشناسی رو از اول بخونم و کاملا وارد بشم به خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی انسان، شاید بتونم که خودم رو خوددرمانی کنم و بهتر بشناسم. و حالا اگه دوباره من زندگی با افسردگی دست و پنجه نرم کنم، بتونم یعنی نیاز به نظر یه نفر دیگه نباشه تا بتونم خودم بهش توضیح بدم، خودم بفهمم چه اتفاقی برام افتاده و یه راه حلی براش بدم. ولی من که وارد این رشته شدم فهمیدم که خب خیلی از اساتیدمون این نظر دارن که حتی روانشناس هم بعضی وقتا باید بره پیش تراپیست. و اون که فکر می‌کردم، یعنی پوینتش این نیست که شما خودتو درمان کنید، باید به بقیه کمک کنی و حالا تا اینم به دهی برست آخر با زندگی بگذره.
آخه البته اون نگاه و نظر که من نمیخوام برای حل مسائل روانی خودم یا تشخیص خودم نمیخوام از دیگری کمک بگیرم که درست نیست. حتی اگر یک کسی متخصص قلب باشه، ترجیح میده برای یه متخصص دیگه بره که حتی میدونه از اون کمتر میدونه، برای که نظر او رو بگیره، برای که نگاه
ابجکتیوی میخواد.
حالا بعدم اون ماجرای روانشناسی، نه میخوام بگم اون استدلال که من چون میخواستم خودم رو خودم معالجه کنم یا اگر اشکالی دارم خودم بفهمم تا دیگری به من بگم، به خاطر اینکه نمیاد 50 سال عمرش رو در تحصیل و رشته بذاره برای که بخواد بفهمه. خب من مثل اینکه من بخوام راجع به قلبم بدونم یه جهاز لازمم بگم حالا میخوام برم قلب بخونم، من میتونم برم پلوی دکتر قلب و ای بسا ظرف 50 سال عمرم 10 دفعه هم نرم پلوش تا اینکه بخوام 50 سال عمر بذارم. حالا چون میخوام بگم استدلالم اساس، حالا که شما رو قطع کردم، ماجرای افسردگیتون از کجا در اومد؟ دفعه دیپرشن از کجا پیدا؟ آیا فقط غمگین بودید؟ آیا فقط به مقدار بی‌حوصله بودید؟ برخی از اوقات موضوع افسردگی ما به عنوان یه بیماری باش روبرو هستیم و مسئله جدی.
بله درسته. من خدمتتون عرض میکنم. من خب تقریبا اگه من نمیدونم که چقدر در جمع کنکور ایران هستیم، ولی من چیزی هم میخونم انتظارم از من بالا بودش و خب همه اطرافیان و فامیل و دوستا خب انتظار یه نتیجه خوب از من داشتن و من این دودلی و شکی که توی من بود در خصوص رشته پزشکی نمیذاشت که من اون 100% رایدو داشته باشم توی درس خوندن و خب معتقه از من میپرسیدن که چی کار داری میکنی، هدف چیه، به کجا رسیدی، آماده هستی و خب این سوالایی بود که هم خودم باهاشون مواجه بودم، یعنی میدم زمانم داره کمتر میشه و همین که بقیه معتقه با تاکید این سوال
هم متوجه هستم عزیز. به هر حال اونا در انسان
این سوال شده بود
که من بعد یه چیزی بگم تو یه ذره زمینه منیک دیپرشن نشو ببینیم. خب اینو بهت بگم، منم با این حاشیه‌ای که میری به جایی نمیرسیم. یعنی این الان مسئله من ازت سوال کردم، هدفم این بود که ببینم آیا یه زمینه ارثی داره یا اینکه خب وقتی کسی زیر فشار هست و صبح و غروب دارن ازش میپرسن چی کار میکنی یا نمیکنی، معلومه مضطرب‌تر و نگران‌تر میشه. به من فقط حالا که قطعتون کردم بگید شما چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستی شما؟
من یه برادر
کوچیک‌تر
دارم و خودم
بزرگترم. اون چند سال از شما کوچیک؟
6 سال از من.
اوکی خیلی حالا شما بالاخره اونا رو متوجه شدم عزیز. بیاد به من بگید الان که وارد امریکا شدید، پرسشتون یا شکتون یا دودلیتون در چه زمینه ای هست؟
بله خب حالا وضعیت خانوادگی خوبی دارم من توی ایران و رشتم عوض کردم از روانشناسی بعد از اینکه متوجه اشتباهم شدم، چون که خودتون فرمودین اصلا هدف از این رشته این نیستش که آدم به خود درمانی بسه، رشتم عوض کردم به مدیریت بازرگانی و خب چون بدون کنکور دانشگاه آزاد ترسانم کردم، معدلم هم 19.91 معدل خوبی هم دارم و از لحاظ مالی هم ایران وضعیت خوبی دوستای خوبی دارم دیگه، چون وضعیت افسردگی اصلا نیستم و زندگی شادی دارم بیرون. ولی خب از یه طرف هم به این فکر میکنم که فرصت هایی که من امریکا دارم فرصت های زیاد و خیلی گسترده ای هستش، پتانسیل بالاتر اینجا برای موفق شدن وجود داره. در یه طرف هم خانواده رو من اینجا ندارم، به اون فکر که تو ایران دارم دوستا رو ندارم و یک لایف انرژی خیلی زیادی میخواد مهاجرت، دوباره همه چیز باید از صفر بشه، همون چیز خود تجربهش کرد کنم. بعد شما ارزش رو داره، من خب چیزی بهش فکر میکنم که
شما زبانتون چقدر خوبه
جان؟
زبان انگلیسیتون چطوره؟
از پس مکالمه عادی برمیام، فیلم هم عذاب میکشم و اگه قرار باشه که حالا یا کالج
ترجیح...
دانشگاه میتونم که
اوکی. ترجیح پدر مادرتون این است که شما در ایران درس بخونید یا اینجا؟
خب پدرم ترجیحشون که تا قبل از 21 سالگی من حتما ایران بمونم و به یک پختگی برسم و بعد که تونستم محکم رو تصمیمم بمونم اون موقع انتخاب کنم. الان به خودم محول کردم این تصمیم و برای همین تصمیم گرفتم که نظر شما هم در این
خب به من بگید. نه شما ببینید عزیز، الان که اومدید اینجا برای رشته تحصیلی دلتون میخواد چی بخونید یا فکر کنید از عهده کدام رشته برمیاد؟
همین مدیریت بازرگانی رو دارم که ادامهش بدم و خب یه کاری ایجاد کنم، هم بتونم درآمد برای خودم داشته باشم.
بنابراین در مورد رشته تون مطمئنی؟
تا حد زیادی.
حالا به من بگید که شما اگر در ایران باشید چه مدتی طول میشه تا فارغ التحصیل بشی؟
من والا این نصف اینو من توی یه سال نیم خوندم، یعنی فکر میکنم سال دیگه خورداد من تموم کنم.
خب بنابراین شما صلاحتونی که لیسانستون رو بگیرید تو بیه، برای که شما الان اینجا که بیاد در حقیقت هیچ کنم از اون چیزایی که گذروندید به حساب نمیاد. نتیجتا شما 4 سال طول میکشه که تا لیسانستون رو بگیرید، حالا یا 3.5 سال دیگه بیشترین کوشش رو بکنید، در حالی که اگر شما در ایران اونجا لیسانستون رو بگیرید آمدید اینجا معدلتون هم خوب باشه توی مدت انگلیسیتون هم خیلی بهتر کنید، وقتی اومد اینجا راحت میرید فوق لیسانس میشید، یعنی ظرف 1.5 سال شما وارد دوره فوق لیسانس میشید، در حالی که اگر الان اینجا بمونید، اولا الان که وارد نمیشید، کمی میمونه برای سیمستر یا ترم بعد، میشه 4 سال دیگه، یعنی 2 سال و نیم در حقیقت به یک اعتبار در مقام مقایسه با خودتون و دیگری نمیگم عقب میافتید. من دلیل نمیدونم شما الان بیایید.
بله، پس نظر شما این است که لیسانس رو تموم کنم. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم دارم، خیلی سریع مطرحش کنم اگه اجازه هست.
حتما عزیز، بفرمایید.
این سوالم اینه از حضورتون که یه شخصی کلی باشه، ولی من بعضی وقتا واقعا حس میکنم که شخص یکم بی‌معنی باشه. حالا یه سوال خیلی کلی در باره زندگی و خیلی دلیل، یعنی نه در حالا از بحث دین و عقاید کلی بگذاریم، احساس میکنم که شاید یه مقداری بی‌معنی باشه زندگی، و باز هم بعضی وقتا نه اونقدر شدید که دوران کنکورم بود، ولی خب این افسردگی به سراغم میاد. یعنی شاید دیگه اسمش نش افسردگی، شاید همون غمگینی که شما گفتین کلمش درست باشه، ولی خب این همیشه در پس ذهنم هستش و اونقدر نمیتونم انگیزه کافی رو برای خیلی از کارام ندارم. شما چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
ببینید عزیز،
بتونم بازدهیمو بالاتر ببرم.
ببینید عزیز، انگیزه نداشتن برمیگرده به این که من اون احتیاج رو که از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی احساس نمی‌کنم، و به دلیل شرایط نسبتاً مرفعی که داشتید میشه فهمید، چون احتیاجه که انگیزه رو و هدف رو به وجود میاره. این یه طرف. دوم این که پسر باهوشی هستید ولی حالتهای منیک دپرشن دارید، یعنی افسردگی تنها نیست، حالتهای شیدایی و سرخوشی هم در شما هست، خفیفه ولی هست. نتیجه اون میشه که شما یه مقدار پرسش‌هایی دارید که این پرسش‌ها اولا باید به درستی طرح بشه یا مطرح بشه و یک کسی کمی آگاه کمکتون کنه و به برخی از این پرسش‌ها بگه نه سوال درسته، نه کسی براش جوابی داره. یعنی اونا، شما الان وارد اون مرحله شدید که به عنوان اگزیستنشال انگزایتیه، یعنی یه استراب هستیه که غالب اوقات برمیگرده به مسئله مرگ، بعد برمیگرده به مسئله تنهایی و بالاخره برمیگرده به مسئله شک که من یه دودلی دارم. ولی در آدمایی با توانایی شما پرسش‌های از این قبیل بسیار معقول و منطقی است، یعنی به ذهن میاد، مثلا تو این سن و سال که مثلا من اینجا چرا هستم، هدف چیه، فایده‌اش چیه، به کجا میریم، به کجا میرسیم، درس بخونیم که چی، درس نخونیم چه خواهد شد. و به همین جهت است که اینا پرسش‌هایی است که اتفاقاً زمینه رو برای افسردگی هم فراهم میکنه، چون یه نوع استراب هستیه که اون طرف روی سکش افسردگیست. ولی اگر همین پرسش هایی که دارید، یعنی الان چیزی که یه اشارتی بهش کردید توی بحث و گفتگوی دیگه، حالا یا با من خواستید یا با هر کسی دیگه، میتونید مطرحش کنید. یه مقداری سوال باید به درستی مطرح بشه، جواب هایی که برخی از وقت برش هست داده بشه، اونجایی که پاسخی نداره مشخص بشه که بتونید تا حدودی به یه جایی برسید که ثبات و قراری پیدا کنید درباره این موضوع. الان میشه به راحتی یه مقدار دودلی و گمی و گیجی رو دید. بنابراین اینکه شما فکر کنید زندگی خالی پوچ بیهوده است، بحثی است که میشناسیم عزیز، یعنی مطلبی نیست که شما بهش رسیده باشید. و اصولا مشخصه آدمای باهوش در دوره نوجوانی همینه. به همین دلیل است که سه چیزی که برای شما بسیار خطرناکه که باید نزدیکش نشید، یکی سیاست، یکی مذهب، یکی فلسفه است، برای که اونا شما رو به افراط و تفریط های تون میبره. یعنی که دارم بهتون هشدار میدم بی خودی درگیر این مسائل
نشید، دنبال این ستان هم
نه، بنابراین کوشش کنید با یه آدم
خیلی هم بس انگیزه. دقیقا همین ستایی که شما بگید واقعا یه جوری انگار که ارضا میکنه اون
بنابراین به جای فلسفه و مذهب و سیاست برو دنبال دوست دختر خوب و بنابراین وسوسه‌ت رو اونجا چیز کن. ولی با یه آدمی که مقدار نگاه علمی به این موضوع داره نگاه کن، برای که اون اونجا میتونی بیافتی تو چاهی که با توجه به توانایی‌هات و با توجه به ویژگی‌های سنت برخی از اوقات میتونه مسئله آفرین باشه و اونو نمیخوام. اما به نظر من صلاحت در این عزیز با توجه به داره که دو کار رو بکنی، بری با معدل خوب از اون دانشکده بیای بیرون، و دوم انگلیسی تو انقدر خوب کنی که اینجایی که اومدی خاطر راسوده باشه، مشکل زبان نداری، و بعدم راحت بری دوره فوق لیسانس بشینی به جای اینکه بخوای 2 سال و نیم اینجا بمونی، اونم تنهایی، سن کمتری هم الان داری، اون موقع سن بیشتری داری، به هر حال با سرد و گرم زندگی بیشتر آشنا شدی و چون خودت هم کاملا آماده کردی بیای، الان این دو دلی و تردید نداری، چون دقیقاً میدونی میخوای بیای، باید بیای و خواهی آمد و بعدم خوشبختانه بدون اینکه مشکلی از نظر ورود به امریکا نداری، همه چیز سر جای خودش درست خواهد بود. اینکه من توصیه می‌کنم برگرد و درستو خوب بخون و انگلیسی رو و همین.
خیلی خوب و عالی و جامع توضیح دادیم، متشکرم. و به نظر شما اینکه ایران بمونم و بتونم به نوعی به مردم ایران کمک بکنم، حالا
اون دیگه اون یه چیزیست که اون چیزیست که در هر کاری که درست میخواد بکنی که خوب است و درست است و اخلاقی انسانی انجام بده، ولی درستو بخون، زبانت رو هم بهتر کن و دو سه سال دیگه، دو سال یه سال نیم دیگه با مدرک لیسانست بیا اینجا، بیا برو دوره فوق لیسانس و دکترا و کار رو هم تا آخر ادامه بده. ولی خوشحالم باهات صحبت کردم،
امیدوارم که یه روز بتونم ببینمتون. دستتون در نکنه.
مرسی عزیزم،
شبتون بخیر.
خداحافظ. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
من راجع به پسرم که 16 ساله میخواستم باهات مشورت کنم.
بفرمایید.
پسر من به درس خوندن خیلی علاقه داره و مدرسه فرانک نلسون هم میره.
ببخشید من صداتون رو خوب ندارم، روی بلندگو یا چیزی هستید برش دارید؟
نه متاسفانه آقای دکتر، با موبایل معمولی دارم.
پس لطفا نزدیک گوشی باشید. آیا فرزند دیگه ای هم دارید؟
نه همین یه دونه بچه
دارم. شما و همسرتون با پسرتون ستایی زندگی میکنید؟
نه من ایران جدا شدم با پسرم تنها اومدیم کانادا، الان 5 سال کانادا.
اوکی. پدر فرزندتون که در ایران هستن؟
بله در ایران هستم، ولی هیچ ارتباطی با ما ندارم و ارتباطشون رو قطع کردن و حتی حاضر نیستم با بچه صحبت کنم.
مخالفتی برای اینکه شما بچه رو بیارید به کانادا نداشتن؟
نه مخالفتی نداشت، فقط که اذیت کنن مخاطن اول.
خود شما الان چگونه زندگی اقتصادیتون میگذره؟
من خودم مهندسی خوندم و توی هم رشته که دارم کار میکنم، تدریس زبان انگلیسی هم میکنم.
بسیار عالی. خب چه خبر است در مورد پسرتون عزیز؟
پسر من خیلی به درس خوندن علاقه داره و مدرسه فرنچ هم میره، الان انگلیسی و فرانسه و فارسی رو راحت صحبت میکنه. همیشه توی درساش نمره هاش عالی بوده از همون اولی که رفت مدرسه. از اون که من هم حتی شما رو بگذارم که من بچه متوسط میخوام، خیلی مهم نیست که حتما همه رو ساعت بگیری، ولی خودش این راه انتخاب کرده که خیلی ایتلاس باشه. همیشه اسمش توی لیست آنر رول هست، پرینسیپال رول هست، توی مدرسه اسمش رو به دیوار میزنن و خیلی از خوشش تعریف میکنن و مهمترین ویژگیش هم ریاضیاته. تقریباً به در علم ریاضیات علاقه داره، الان کلاس دهم هست ولی ریاضی ده و یازده رو پاس کرده و داره دوازده رو تموم میکنه و مدرسه به من گفتن که از سال دیگه میتونه بره دانشگاه ریاضی رو بخونه. حالا من یه چند تا سوال از شما دارم، و نظر شما خیلی برام مهمه.
به من بگید راجع بقیه درس‌ها تو زمینای دیگه چطوره؟
تمام درس‌هاش عالیه آقای دکتر. تمام
درس‌هاش. از نظر جسه و بدنی اینا کوچکتر از
عالیه. نه، قدش بلنده، کمربند مسی تکواندو داره، یه شنا داره، مجاز خرید میشه، یه کورس دیگه بگذرونه. ورزش خیلی میبرمش، موسیقی هم تا پارسال میرفت، الان به خاطر حجم درسی مدت نرفته.
شبکه دوستاش چی؟
سالم و خوبی.
شبکه دوست
خیلی خوبی داره، دوستای همه مثل خودش درسون و اصلا از خلاف و نمیدونم سیگار و این چیزا همه دورن، خانواده‌هاشون میشناسن، با مادرشون دوستن و یه 5-6 نفرن که همیشه با هم هم و خیلی بچه‌های خوبن.
بذارید ازتون ببینید عزیز، در امریکا یک در حداقل ایالت کالیفرنیا در جایی که من هستم یه قاعده است که اگر یه پسری یا دختری 16 سالش باشه، کلاس دهم رو تمام کرده باشه، میتونه بره امتحان دیپلم رو بده و اگر امتحان دیپلم رو قبول بشه که معمولا بچهای خوب قبول میشن، مستقیم بره کالج. آیا در کانادا هم همچین چیزی هست یا نیست؟
اینجا به من گفتن چون این فقط
ریاضی رو. نه 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 من متوجه هستم عزیز. نه من فقط میخوام بگم من اونو ترجیح میدم تا فقط ریاضی بره، میدونید؟ یعنی در یه چنین زمینه‌ای چک کنید. گفتم در ایالت کالیفرنیا چنینه، فرید پسر کوچک من این کار کرد، کلاس 11 و 12 رو نرفت و مستقیم از کلاس دهم رفت کالج.
خب مثلا
درسای دیگه
که 11 و
12
رو
پس
من
کردی چی؟ نه اونا مهم نیست، برای که اونا رو توی کالج نه. من البته نه اینکه بگم با همه موافقم، یعنی برای بسیاری اصلا این کار درست نیست. من اول میخوام ببینم یه زمانی هست که همچی امکانی هست، به اون نگاه کنید بعدم ببینید مناسبه یا نه. یه زمانی هست که نیست، پس اصلا موضوع منتفی است. این که بره کلاس بالا ریاضی بخونه من باش مسئله ندارم، یعنی دلیل نداره که شما مانعش بشید که بخواد بره، مثلا چون از نظر جسه مهم اونه که وقتی میره اونجا یه بچه کوچولو نباشه، چون میدونید
قدش خیلی
بلند. بنابراین اگر اون هست دلیل، حالا به هم جد است، حالا اگر مطلب دیگه است بفرمایید، ولی اگر پرسشی هست مشخص خوشحال میشم بشنوم عزیز.
نه من چند تا سوال دارم که جوابشون کوتاه باشن اگه بفرمایید. نظرتون بپرسم اینو فقط حتما ببخشید کامپیوتر کنم درست متوجه شم، از مدرسه سوال کنم چون مدرسه‌شون به من گفتن برای ریاضی میتونه بره دانشگاه، چون من الان با دانشگاه در تماس هستم، مدارکشو گفتن بفرستین، ولی بقیه رو بره مدرسه، یعنی سال آینده بین مدرسه و دانشگاه باشه، هم یه ساعتای مدرسه هست یه ساعتای دانشگاه.
نه من با اون خیلی راحت نیستم، به همین دلیل که ترجیح میدم یکی از این دوتا باشه، ولی بعدم برمیگره به اینکه پسرتون چه میخواد. البته درسته که شما خواستید منو قانع کنید، منم قانع شدم که شما خیلی فشار بهش نمیارید، ولی عملا چون باش دارید همراه میشید این اتفاق میفته که او فکر بکنه این راه راه درستیه و چون حمایت و توجه شما رو داره خودش تشویق کننده و تحریک کننده است. باید مواظب باشید نسوزه و به هم نریزه، ولی میفرمودید. خب
بعد آقای دکتر در مورد این که چون الان باید کنه کورس‌هایی رو که متناسب با شغل آینده
هست، اصلا فکرش نکنید عزیز این کار رو. ببینید حالا شما دیگه دارید خرابش میکنید، بذارید فرزندتون جوانی کنه، اصلا الان وقت شغل نیست، هرچی ارتباطی به شغل داره. پسر شما با این توانایی که داره بالاترین مدرک دانشگاهی رو میگیره، بعدن وقتی دکتراش رو گرفت تو هر زمینه‌ای تصمیم میگیره بره دانشگاه درس بده، بره بخش خصوصی کار بکنه یا برای خودش کار بکنه، ولی این حرف مال 6 سال 8 سال آینده است.
نه منظورم همون دکترایی که شما میگین، خودش میگه میخوام حتما دکترامو بگیرم، حالا در چه زمینه؟ یعنی بره تو رشته‌های مهم.
اصلا دلیلی الان نداره تصمیم بگیره. ببینید بله. عزیز بزرگترین شانسی که در امریکا و کانادا هست، باز من چون امریکا رو خوب میشناسم، اینه که شما میتونید حتی 2 سال برید کالج هنوز ندونید میخواید چی بخونید، حتی 3 سال برید کالج ندونید، و من از این بابت بسیار خوشحالم، چون ما قرار نیست در زمان کودکی نوجوانی یه زمانی یه تصمیم بگیریم و بعد به خاطر اینکه این تصمیم اعلان کردیم و بقیه هم میدونن به ما یه جوری فشار بیارن که مجبور شیم درسی بخونیم که اصلا وقتش نیست. تو زمینه تحصیل باید گذاشت روز آخری که مجبورمون میکنن یالا رشته تو الان انتخاب کن یا همین اون روز انتخاب کن، برای چی از حالا بهش فکر میکنی؟ یعنی من اگر فرزند شما پسر من بود میخواست حرف بزنه میگفتم اصلا حاضر نیستم بشنوم. یعنی اصلا موضوع منتفیست، چون به اندازه کافی داره اصلا، چون فرقی نمی کنه عزیز الان، ولی به همین جد است که در امریکا یک کار درستشون اینه که 2 سال اول جنرال ایژوکیشنه، یعنی همه رشته ها رو در حقیقت درس میدن، برای که فرد اولا باید کسی که من بهش کم توحش تخصص که نباید داشته باشه. شما اگر فقط ریاضی کسی میدونه بیماره، یک کسی ای فیزیک میدونه تنها بیماره، یک کسی ای روانشناسی تنها میدونه بیماره. ما تو دنیایی میخواییم که آدم ها یه بالانس و توازنی داشته باشن، فیزیک بدونه، شیمی بدونه، ریاضی بدونه، روانشناسی بدونه، اقتصاد بدونه، علوم سیاسی بدونه، تاریخ بدونه، حالا تخصصش مهندسی. چون در غیر اون صورت ما داریم یه موجودی درست بکنیم ناقص الخلقه که اصلا در بقیه زمینهای زندگی، حال تازه قسمتهای دیگهش خصوصی شخصی که به کنار، اینی که فرزند شما به نظر من تصمیم درباره این که حتی رشتش چی هست چرسه به شغلش ابدا کاری به کارش نداشته باشه. یعنی حرفش نسید
من پیروز
بس که الان بگه من الان میخوام دختر بگیرم، زن بگیرم، بیا راجبش صحبت کنیم، بهش بگی الان میگی نه 5 سال دیگه امریکایی بگیرم یا کانادایی یا ایرانی، آخه اصلا چه حرف؟
مثلا آیده تو اگه بیولوژی اصلا برمداریتون پیر روزی درسته اینفورمیشن سشن بود مدرسه شما رفتن با همه معلم رو صحبت میکردیم. من الان مثلا میخوام بیرم اگر الان بیولوژی رو اصلا که 4 سال دبیرستان برمداره بره دانشگاه یه نظرش عوض بشه بگه میخوام پزشکی
رو عزیز من برای همچی نه هیچی. اولا شما یادتون باشه قراره بره کالج، تو کالج بهش پیشنهاد بیولوژی هم میدن. بله
ببینید اگه دبیرستان پاس نکرده باشه اشکال نداره.
نه حتی اگر شما بیزید بالاتر برید، فرزند شما بره لیسانس رو بگیره تو مهندسی، خب با توجه به پیشنهادی که من میکنم یه دفعه بگه اصلا نمیخوام مهندسی، میخوام برم پزشکی، هنوز میتونه بره. دو سال میره فوق لیسانس بگیره تو بیولوژی، بعدا مستقیم میره برای دانشکده پزشکی.
همین، پس من میتونم گفتم که نکنه این مثلا الان
کورسایو برداری
که
بعدا. نه، تنها توصیه‌ای که بهتون میکنم حرفت این است که پسرم در آخرین لحظه تصمیم بگیر، وقتی مجبورت میکنه و بی خودی از حالا نه، یا هی با احتمالات همراه شو یا یه تصمیم هایی بگیر. حتما اشتباس. چرا بهتون گفتم حتی من سر اون ریاضیش دیدید که با وجودی که برای بسیاری اصلا کار درستی نیست، ولی حتی پیشنهاد که مثلا بیاد بره کلاس، بری کالج بگیره، بشینه درسای کالج رو شروع کنه. اونجا بیولوژی هست، ریاضیش هم هست، فیزیکش هم هست، شیمیش هم هست، تاریخش هم هست، روانشناسیش هم هست، اقتصادش هم هست، درسای مختلف رو برداره بعدا ببینیم خواهد چی کار کنه.
بله، اگر این حالت که من نمیدونم کانادا چطور با متفاوت، اگر اینطوری مثل کالیفرنیا نبود و گفتن که نمیشه، شما این ترجیح میدید که
نه 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 من مشکلی ندارم ریاضی تنها رو بره. نه با ریاضی تنها بره، حداقل درس ها رو به هم داره جلو میفته بعدا بارش سبک کرده، ولی معناش این نیست. ولی ولی لطفا دقت کنید، معناش این نیست که تو باید ریاضی رو ادامه بدی. اینو لطفا از سر شرام بیرون کنید. حرف این است که پسرم صبر میکنی تا بعدا میخوای ببینی ریاضی میخوای بخونی یا هر چیز دیگه.
الان داره از طبقه بالا صدای شما رو از رادیو گوش میده، فکر
میکنین امکانش هست باش صحبت کنم؟ متاسفانه نمیدونین چرا، برای که شما تازه رو خط آمدید و من الان برنامه‌ام تموم شده. یه وقت دیگه اگر آمدید با هم صحبت کنیم، برای حرفای من هم با هم مشورت کنین، صحبت کنین، هم تحقیق کنین، برای اگر حرف بود من با کمال میل در خدمتون هستم.
بله،
خیلی ممنون آقای. تمام نام کنم، خواهش میکنم.
دوام گرفتم، متشکرم.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.